چاقویی در چمدان، ماجرای قتل‌های خانگی زنان مهاجر ایرانی، هم‌میهن. متن پیشروی در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نسیم سلطان بگی خشونت خانگی مثل یک یادگاری رنجندود بار چمدانشان می شود و با آنها از مرزها می گذرد. به انگلیس، کانادا، سوئد، آمریکا و هر کشور دیگری که بروند می رسد. دست آخر هم جانشان را می گیرد و نامشان را به لیست قربانیان قتل‌های خانگی اضافه می کند. فریا ویسی آخرین زنی است که خبر قتل او 20 وسوم فروردین ماه در رسانه ها پیچید. زنی 37 ساله که پس از 4 روز پلیس ولز پیکر بیجان او را در خانه ای در منطقه پنیلان در کاردیف پیدا کرد. همسر سابق پریا و خاله همسر سابق اش به اتهام قتل او در بازداشت به سر میبرند. پیش از پریا، باران عابد 33 ساله در کانادا کار داشت و در نهایت جسد تکه تکه شده 26 تیر ماه 1403 در چمدانی در خیابانی در شهر سنجان ایالت نیوفاندلند کانادا پیدا شد. غزال ماجو، زن 42 ساله ایرانی دیگری است که در فروردین ماه 1402 به دست همسرش در شهر گوتنبرگ سوئد با چاقو به قتل رسید. زهره صادقی و همسرش محمد میلاد ناصری هم در ایالت واشنگتن آمریکا با شلیک گلوله رامین خداکرم رضایی که چند ماهی بود زهره را مورد آزار و تعقیب قرار میداد کشته شدند. سالها در بسیاری از کشورها با این استدلال که رفتارهای منجر به خشونت در مهاجران بخشی از فرهنگ آنهاست، دولت‌ها از مداخله در این موارد پرهیز می‌کردند، اما فعالان حقوق زنان و مهاجران در سالهای اخیر کمپین‌های متعددی برگزار کردند تا به دولت‌های دیگر بگویند زنکشی جرم است، نه فرهنگ. همین موضوع سبب تغییرات قانونی در بعضی کشورها مانند انگلستان شده است. این زنان تنها چند نمونه از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان مهاجرند که منجر به مرگ آنها شده است. آنهایی که جایی در رسانه ها پیدا کردند و ثبت شدند، اما بسیاری از موارد خشونت علیه زنان مهاجر در هیچ جا ثبت نمی شود. پریا ویسی آخرین زنی است که به دلیل خشونت علیه زنان مهاجر جانش را از دست داد. چرخه خشونت خانگی علیه زنان در سال 2023 در انگلستان و ولز 18% از جرائم را به خودش اختصاص داده. در همین سال در کانادا 178 زن به دست شریک عاطفیشان به قتل رسیدند. متخصصان حوزه خشونت خانگی در انگلستان بر این باورند زنان رنگین پوست، ایرانی و افغانستانی شاخص‌ترین موارد این آمارها را شامل می‌شوند. زنان مهاجر به دلیل شرایط خاص اقامتی، موانع قانونی، فرهنگی و زبانی در میان آسیب پذیرترین گروه ها قرار می گیرند. سمیه نام یکی از زنانی است که در خانه امنی در انگلستان به زنان ایرانی و کرد مهاجر خشونت دیده خدمات می دهند. او در گفتگو با هم‌میهن درباره نحوه اطلاع یافتن آنها از زنان قربانی خشونت می گوید. در بریتانیا شماره تماسی وجود دارد که در صورت مشاهده خشونت شما می توانید با آن تماس بگیرید. معمولا قربانیان خشونت خودشان کمتر با این شماره تماس می گیرند. اغلب همسایه های آنها یا فرزند خانه یا اگر رهگذری در خیابان دیده باشد تماس می گیرد و گزارش می دهد. گاهی هم این زنان در مراجعه به پزشک این موارد را مطرح می کنند و پزشک این موضوع را گزارش می دهد. به طور معمول این تماس ها با واسطه اتفاق می افتد و کمتر خودشان مستقیم تماس می گیرند زیرا ترس زیادی دارند. اورژانس اجتماعی انگلستان در صورت مواجهه با این زنان آنها را بر اساس ملیتشان به سازمان‌هایی که در زمینه خشونت علیه زنان فعالیت دارند ارجاع می‌دهد. پس از آن این سازمان‌ها در تماس با قربانی خشونت ارزیابی ریسک انجام می‌دهند و اگر وضعیت اورژانسی باشد از زن خشونت دیده می‌خواهند به سرعت خانه را ترک و به خانه‌های امن آنها بیاید. اولین اقدام برای زنان خشونت دیده که با ویزای همسر در بریتانیا هستند. درخواست اقامت دائم به نام خودشان است. این تنها استثناء در قوانین مهاجرتی بریتانیا است. اگر زنی تحت خشونت است و با ویزای همسری آمده، دولت بریتانیا به آنها اقامت دائم می‌دهد. بسیاری از زنان به دلیل ماندن در بریتانیا رنج خشونت را تحمل می‌کنند و این قانون برای شکستن این چرخه است. زنان خشونت دیده در انگلستان می‌توانند درخواست کمک هزینه خدمات اجتماعی هم بدهند و از نظر مالی هم تحت حمایت قرار بگیرند. تجربه کاری سمیه در مواجهه با زنان مهاجر ایرانی خشونت دیده نشان می‌دهد در بسیاری موارد خانواده‌های زنان در ایران از سوی همسرانشان آزار و تهدید می‌شوند. زن جوانی بود که هم خشونت جنسی هم خشونت خانگی را تجربه کرده بود. شوهرش در ایران خانواده‌اش را تهدید به مرگ کرده بود و ما از او شکایت کردیم. به محض ورود در فرودگاه دستگیر و به زندان منتقل شد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی پلیس بریتانیا، از هر 3 زن، 1 زن به دست مردی در بریتانیا کشته می شود. 18% از جرائم ثبت شده در سال 2023 مرتبط با خشونت خانگی بوده و 74.7% قتل‌های زنان تحت خشونت خانگی به دست همسر یا همسر سابق آنها رخ داده است. خشونت علیه زنان در انگلستان 37% افزایش پیدا کرده، در حالی که محکومیت‌های مرتبط نسبت به سال 2022 کاهش داشته است. در سال 2023 میلادی 39198 مورد محکومیت مرتبط با خشونت خانگی در داده‌های پلیس ثبت شده، در حالی که در سال 2022 این عدد 40637 مورد بوده است. پلیس بریتانیا تخمین می‌زند یک زن 35 بار مورد خشونت قرار می‌گیرد تا بالاخره درخواست کمک می‌کند. پلیس بریتانیا اعلام کرده تنها 24% از جرائم جنسی از سده گزارش می‌شوند و داده‌های آنها نشان می‌دهد که مجرمان جوان‌تر شدند و زن‌ستیزی در میان نسل زد در حال رشد است. در انگلستان، زن‌ستیزی به عنوان جرم ناشی از نفرت طبقه‌بندی شده و از ماه فوریه سال 2025 مرکز ملی آموزش تخصصی پلیس برای مقابله با زن‌ستیزی ایجاد شده است. قصه پریا، پریا ویسی 37 ساله و ساکن ولز انگلستان بود. پلیس جنوب ولز پیکر بیجان پریا را 28 فروردین ماه پس از 4 روز بیخبری او را در خانه‌ای در منطقه پنیلان در منطقه کاردیف ولز پیدا کرده است. هلیا بیسی خواهر پریا آن روز در حال صحبت با او بود که تماس قطع شد. او از آن روز به همیهن میگوید تا آخرین لحظه با من حرف زد. ناگهان گوشی او خاموش شد و وقتی دیدم اینترنت اش وصل نیست، نگران شدم و با پلیس تماس گرفتم. 4 روز تمام پریا ناپدید بود. در این روزها ما با پلیس ولز در ارتباط بودیم. آنها هر 2 ساعت یک بار به ما گزارش میدادند تا زمانی که پریا را پیدا کردند. یک زن و مرد به نام‌های علیرضا عسکری 41 ساله، شوهر پریا، مریم دلاوری 48 ساله و خاله شوهر پریا در ارتباط با قتل پریا توسط پلیس ولز بازداشت شدند. خواهر پریا می‌گوید آنها با هم زندگی نمی‌کردند و حالا خانواده پریا تا زمان تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه که حدوداً 1 ماه دیگر است تحت فشار شدیدی اند که از جزئیات نگویند. پریا ویسی آرایشگر بود و چندین سالن زیبایی در ولز داشت. به گفته ی خواهرش، او 15 سال پیش به همراه همسرش از ایران به انگلستان مهاجرت کرد و 4 ماه پیش از او جدا شده بود. ما از روز اول می دانستیم این کار شوهرش است، چون او از قبل پریا را تهدید می کرد، اما تهدید کشتن پریا نبود. پلیس ولز پس از گذشته 12 ساعت از پیدا کردن پیکر بیجان پریا بود که به خانواده او اجازه داد تا خبر فوتش را به نزدیکان و آشناهایشان بدهند. علیرضا عسکری و مریم دلاوری در تاریخ 3 اردیبهشت در دادگاهی در کاردیف، مرکز ولز، برای تفهیم اتهام حضور پیدا کردند. علیرضا به قتل و دفن غیرقانونی پریا و خاله او به دفن غیرقانونی، اطلاع ندادن قتل به پلیس، اخلال در کار پلیس و توطئه برای منحرف کردن روند قضایی متهم شدند. جرم‌های دیگری هم هست که هنوز به ما هم نگفتند، اما این جرم‌ها برای پلیس محرز شده و به همین دلیل به آن متهم شدند. بر اساس قوانین انگلستان، وکلای آنها 4 هفته فرصت دارند از سوی موکلان خود اعلام مجرم بودن بکنند. ویسی درباره توضیح بیشتر این موضوع میگوید آنها بگویند گناهکارند یا نه فرقی نمی کند. اگر بگویند نیستند، جرم آنها 2 برابر می شود، زیرا جرمهای فعلی برای پلیس ثابت شده است. پلیس ولز همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره قتل پریا ویسی است. ما از همه درخواست می‌کنیم حتی اگر یک خاطره هم از پریا و شوهرش دارند برای پلیس بگویند، زیرا ممکن است همان خاطر یک سرنخ باشد. پلیس ولز عکس علیرضا عسکری و مریم دلاوری را برای انتشار در اختیار رسانه‌های بریتانیا قرار داده و درخواست کرده اگر اطلاعاتی درباره این افراد دارند یا آنها را می‌شناسند به پلیس اطلاع دهند. در بریتانیا سازمان‌هایی فعالیت می‌کنند که تحت عنوان بای اند فیر شناخته می‌شوند و کار آنها با توجه به آگاهی که از فرهنگ زنان خشونت دیده دارند، ارائه خدمات به زنان مهاجر به زبان خودشان است. این سازمان‌ها با خدماتی که برای کل زنان خشونت دیده در انگلستان وجود دارد و به نام حمایت ملی از قربانیان شناخته می‌شود، متفاوت است. در 2 دهه اخیر که این سازمان‌ها تأسیس شدند و کمپین‌های متعددی برگزار کردند، دولت بریتانیا تغییرات بسیاری را در قوانین اش عمل کرده است. یکی از مسائل مهم برای زنان مهاجر تحت خشونت این است که دولت میزبان درک دقیق و کاملی از فرهنگ آنها ندارد و به همین دلیل در بسیاری موارد قتل و خشونت خانگی علیه زنان مهاجر به عنوان یک مسئله فرهنگی در نظر گرفته می‌شد و تصور دولت مردان بر این بود که حق مداخله در آن را ندارند. اما فعالان حقوق زنان و کمپین‌ها ثابت کردند که این جرم است، فرهنگ نیست. این جمله شعار آنها شد و بارها در بریتانیا آن را فریاد زدند. وزارت کشور بریتانیا در ماه می سال 2024 دستورالعملی را درباره خشونت خانگی علیه زنان مهاجر با هدف افزایش شفافیت، یادگیری از مرگ‌ها و پیشگیری از تکرار آنها منتشر کرده است. بر اساس این دستورالعمل، بررسی مرگ‌های مرتبط با خشونت خانگی فقط شامل قتل مستقیم نمی‌شود. خودکشی قربانیانی که سابقه خشونت خانگی داشتند، مرگ ناشی از بی‌توجهی یا غفلت در شرایطی که فرد تحت خشونت قرار داشته و مرگ در شرایط نامشخص که شواهدی از کنترل‌گری یا سوء استفاده در زندگی قربانی وجود دارد، از جمله مواردی است که در این دستورالعمل آمده است. آنچه بر باران گذشت. باران عابد، زنی 33 و اهل لاهیجان و آرایشگر بود. کمتر از 2 ماه از مهاجرت او به ایالت نیوفاندلند کانادا می‌گذشت که پیکر بیجانش 25 تیر ماه 1403 تکه 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 در چمدانی در زمین خالی در مرکز شهر سنت جانز کانادا توسط پلیس پیدا شد. پلیس اعلام کرد که او به این ساعت 1-3 بعد از ظهر روز 20 تیر ماه به آن زمین خالی منتقل شده است. یک روز پیش از پیدا شدن پیکر باران عابد، پلیس پیکر بیجان همسر او، مهدی پورباغی را در وان حمام خانه اش پیدا کرد، در حالی که رگ دستش را زده و خودکشی کرده بود. پورباغی 34 ساله و سازنده پادکست جنایی آخرین شاهد، فارغ التحصیل مدرسه علامه حلی، از مدارس وابسته به سازمان، استعدادهای درخشان بود و مدرک کارشناسی در رشته ریاضی محض از دانشگاه شریف داشت. او سال 1401 برای تحصیل در مقطع دکترا در رشته بیوانفورماتیک به دانشگاه ممونیال کانادا رفته بود. 31 اردیبهشت ماه 1403 بود که همسرش باران هم به او در کانادا پیوست. باران با ضربات یک چاقوی کوچک جیبی به قتل رسیده بود. پورباغی در پیشپرده پادکست آخرین شاهد روایتی از یک قتل میگوید که شباهت زیادی با آنچه برای باران عابد اتفاق افتاده دارد. نشسته بودم و یک سربریده در دستم بود. باهاش حرف می زدم، بهش نگاه می کردم، داشتم از هم می پاشیدم. می توانستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یک زن جوان بیگناه را با ضربات چاقو کشتم و گلویش را بریدم. نه با اره، با یک چاقوی جیبی. برای او قتل روش موشکافانه است که با آن مشکلات بالقوه را حتی پیش از آن که پیش بیاید برطرف می کند. او پیش‌فرده را با این جمله به پایان می برد، مرده ها حرف نمی زنند. اما قاتلانشان چرا؟ یکی از آشنایان پورباغی در شهر سنت جانز گفته بود دوستانش از متأهل بودن او خبر نداشتند و پیش از آمدن همسرش به کانادا او با زنان دیگری در ارتباط بوده است. وقتی باران آمد خیلی ها تعجب کردند، چون کسی نمی‌دانست متأهل است، دوست دختر داشت و همه می‌دانستند. اما بعدش یک دفعه عکس‌های پروفایلش در فیسبوک و اینستاگرام شد، عکس 2 نفره. برای زنش عاشقانه می‌نوشت: مرسی که بعد از 11 سال هنوز لبخند به لبم می‌آوری. و مدام عکس 2 نفره می‌گذاشت از خودشان. بعضی می‌گویند که همسرش این عکس‌ها را می‌گذاشته چون فهمیده بوده که پای دوست دختری در میان است. پورباغی در فاصله میان کشتن همسرش و خودکشی خودش به دوستانش گفته بود که باران به ایران برگشته است. پلیس نیوفاندلند اعلام کرد مهدی پورباغی مظنون به قتل همسرش بوده که کمی بعد از ارتکاب به قتل خودکشی کرده است. جامعه ایرانیان سنت جانز برای بازگرداندن پیکر آنها به ایران کمپین جمع آوری کمک مالی راه انداختند. اما این کمپین به دلیل نیاز به اطلاعات بیشتر از سوی پلتفرم گوفاند متوقف شد. در نهایت پس از پایان تحقیقات پلیس و انجام مراحل قانونی، پیکر آنها به ایران منتقل شد و باران عابد در تاریخ 27 آبان ماه 1403 در گیلان به خاک سپرده شد. غزال چگونه کشته شد؟ غزال مالجو دیگر زن مهاجر ایرانی است که در 14 فروردین ماه 1402 در شهر گوتنبرگ سوئد به دست همسرش کشته شد. کمی پیش از 8 صبح بود که نیکولاس، همسر غزال، در تماس با پلیس اعلام می‌کند همسرش قصد کشتن او با چاقو را داشته است. آنها در یک محله مرفه نشین سوئد زندگی می‌کردند و پلیس پس از تماس نیکولاس و با ورود به خانه آنها با بدن نیمه جان غزال مواجه می‌شود که غرق در خون کف آشپزخانه افتاده است. پلیس هر دوی آنها را به بیمارستان منتقل می‌کند، اما غزال به دلیل شدت جراحت‌ها جانش را از دست می‌دهد. آنها فرزندی 2 ساله داشتند که بر اساس اعلام دادستان سوئد در زمان وقوع قتل در خانه حضور داشته و احتمالاً شاهد تمام یا بخشی از اتفاقات منتهی به قتل مادرش بوده است. پلیس سوئد می‌گوید نیکولاس به قتل اعتراف کرده است. او 15 ساعت پس از بازداشت و بازجویی گفته بر اثر عصبانیت در حین درگیری همسرش را با چاقو زده و خودش نیز زخمی شده است. قزان و نیکولاس از سال 2015 با هم زندگی می کردند و در سال 2021 فرزند آنها متولد شده بود. در گزارش ها مشخص نیست که فرزند آنها به خانواده قزان تحویل شده یا همچنان تحت سرپرستی دولت سوئد است. نیکولاس در دادگاه به حبس ابد محکوم شده است. یافته‌های آخرین دوره جمع‌آوری داده‌های EIGE مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی نشان می‌دهد که خشونت شریک عاطفی و خشونت خانگی بیشترین تأثیر را بر زنان دارد. بر اساس داده‌های سال 2022 در سوئد 86% از جرائم مربوط به خشونت شریک عاطفی و 81% از جرائم خشونت خانگی علیه زنان است. در همین سال، پلیس 34870 مورد جرم مربوط به خشونت شریک عاطفی علیه زنان را ثبت کرده است. در سال 2022، 57% از جرائم خشونت آمیز در هر نوع رابطه‌ای که توسط پلیس ثبت شده بود، علیه قربانیان زن ارتکاب یافته است. زهره قربانی در آمریکا. در روزهای پایانی سال 1401 بود که خبر قتل زهره صادقی 33 ساله و همسرش محمد میلاد ناصری 35 ساله در خانشان در منطقه ردمونده در ایالت واشنگتن آمریکا منتشر شد. رامین خداکرم رضایی 38 ساله به عنوان عامل این جنایت شناخته شد که پس از کشتن زهره و همسرش با شلیک گلوله خودش را هم کشت. قاتل از پنجره اتاق مادر زهره وارد خانه شد، اما مادرش توانست به موقع فرار کند و بلافاصله به پلیس اطلاع دهد. زهره به تازگی جراحی کمر انجام داده بود، به همین دلیل قادر به واکنش سری نبود و کشته شد. همسرش نیز تلاش کرد فرار کند، اما موفق نشد و هدف تیراندازی خداکرم رضایی قرار گرفت. وقتی پلیس رسید، محمد میلاد ناصری در آستانه در ورودی افتاده، اما هنوز زنده بود. در نهایت تلاش برای نجاتش بی نتیجه می ماند و او جانش را از دست داد. خداکرم رضایی اواخر سال 2021 پادکست های زهره رضایی که درباره صنعت فناوری بوده را می شنود و پس از آن، آنها در یکی از اتاق‌های کلاب هافس که زهره گرداننده آن بوده با هم آشنا می‌شوند. به گفته پلیس، این دو در تابستان 2022 برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردند. اما در پاییز همان سال ارتباط خداکرم رضایی به تماس‌های تلفنی مزاحم و تهدیدآمیز تبدیل شد. او یک بار بدون دعوت با دست دولی به خانه آنها آمد و در روز دیگری بیش از 100 بار با زهره تماس گرفته بود. زهره تلاش کرد تا ارتباط خود را با خداکرم رضایی قطع کند، اما آزار و مزاحمت‌ها ادامه داشت. در نهایت او در ماه دسامبر سال 2022 و ژانویه 2023 پس از شدت گرفتن رفتارهای تهدیدآمیز رامین خداکرم رضایی با پلیس تماس گرفت. پلیس ردموند دوم مارس علیه رامین خداکرم رضایی به اتهام تعقیب، آزار و مزاحمت تلفنی شکایت رسمی ثبت کرد. زهره صادقی در درخواست خود برای حکم حفاظت نوشته بود که رامین خداکرم رضایی او را تهدید کرده خانه اش را به آتش می‌کشد و در پیام‌های صوتی هم گفته بود تا زمانی که خودش را نکشد یا بمیرد دست از اذیت و آزار بر نخواهد داشت. رئیس پلیس ردموند اعلام کرد آنها یک هفته در تلاش بودند تا حکم حفاظت از قربانیان را به رامین خداکرم رضایی ابلاغ کنند، اما پیش از وقوع قتل موفق به یافتن او نشدند. این بدترین نتیجه ممکن برای یک پرونده تعقیب و آزار است. این بدترین کابوس برای هر قربانی، هر کارگاه و هر رئیس پلیسی است. رامین راننده یک کامیون بود و چون کامیون او در ایالت تگزاس ثبت شده بود، پلیس موفق به پیدا کردنش نشده بود. پلیس ردموند اعلام کرده بود حکم ممنوعیت تماس تنها یک برگه قانونی است و این حکم به پلیس اجازه می‌دهد در صورت نقض آن اقدام کند، اما نمی‌تواند به خودی خود از فرد در برابر کسی که مصمم به آسیب رساندن باشد محافظت کند. زهره صادقی مهندس نرم افزار و فارغ التحصیل دانشگاه واشنگتن در سیاتل بود. محمد میلاد ناصری هم مهندس نرم افزار بود و از ژانویه سال 2022 در شرکت آمازون مشغول به کار شده بود. او سابقه کار در گوگل را هم داشت و آنها در سال 2011 پس از مهاجرت به آمریکا با هم ازدواج کرده بودند.